از آن رنگ روخم خون در دل اندازایی از آن رنگ روغن خون در دل اندام آیم از آن گلشن به خوابرم مبتلا بزن گلشن به خوابارم مبتن آمگند من از بیگانگان دیگر ننالم من از بیگانگان دیگر ننالم که با من هر چی کردم آن آشنا کردم Oh, my God.
من از گرد راه برسم و پاهایم رد پای تو را در آغوش بکشد، این باد بی امان تمام کویر را طی خواهد کرد و باز من میمانم و سردرگمی این راه های نرفته. شنیده ای ابراهیم، این راه ها هستند که ما را با خود میبرند. شنیده ای؟ میگویند تمام هاجرها درست از همان روزی که مؤمن میشوند به ابراهیم عاشق میشوند. نمیدانم چه رازی است بین ایمان و عشق. یادت هست پیش از آن که مرا به این سرزمین فراموش شده تبعید کنی، چشمایت را دوختی به گلهای روسریم، با هر پلک گلی در دلم شکوفه می کرد. یادت هست نیامده آتش جانم را گلستان کردی؟ حالا مگر می شود یادت را گلهای نوشکفته عشقت را، لبخند جامانده در نگاهت را از یاد برد؟ نه نه، این هاجر از پس این همه بر نمی آید. ابراهیم من، تا به حال تبعید شده ای به دشتی فراخ، به سرزمینی در نهایت سکوت، به بیابان بی کسی؟ نه نه، می دانم حال این تبعیدی بی پناه را کسی نمی داند جز زنان چادر نشین این قبیله، آنها که سالهاست دل تنهای خود را با طرح تازه ترنج به سکوت این بیابان می بافند و پهن می کنند زیر پا. نگران نباش ابراهیم، من باور دارم روزی بهار از گلیم کهنه این زنها جوانه می زند و این کویر خلوت درست از گودی رد پای تو سبز می شود و هاجر بذر عشقت را به شیره جان خیش می پروراند. نگران نباش ابراهیم من، تو روزی به سرزمین دلم قدم می گذاری و این تبعید پایان می پذیرد. نگران نباش ابراهیم.
ساده و صمیمی،
در واقع همین خصوصیاته که من و امثال منو وادار میکنه تا جایی که در توان داریم برای جوان ایرانی کار بکنیم. جوانایی که امروز متاسفانه مورد بیمهری کسایی قرار گرفتن که انجام کار و خدمت از دستشون برمیاد. بی جهت نیست که ما نام حرکتمونو بیداری وجدان گذاشتیم.
البته چنین حرکتی رو با همین نام ما در تهران سر و سامان دادیم که نتیجه بسیار بسیار شیرین و دلنشینی داشت که امیدوارم این حرکت در کرج هم به نتیجه مطلوب خودش برسه. عزیزان من، وقتی که ما صحبت از بی‌توجهی و یا سختگیری نسبت به نسل جوان می‌کنیم، به این معنا نیست که نسل جوان ما از روی عمد و سختگیری‌های بی‌مورد به حاشیه کشونده شدن، بلکه واقعیت اینه که وجدان بعضی‌ها در خواب و بیدار نیست و وظیفه ما در این برهه از زمان اینه که جوانو در تیررس نگاه کسایی قرار بدیم که توانایی بذل چنین توجهاتی رو به نسل جوانمون دارن. ناگفته پیداست که پدر و مادر در ردیف اول این گونه افراد قرار دارن. اشکان عزیز، این جوان پاک نهاد برای ما تعریف کرد که چه اتفاقی افتاده در مورد تغییراتی که در خانواده ایجاد شده. تغییر سختگیری ها به مهربونی ها، تغییراتی که فقط و فقط به همت این جوان در خانوادش ایجاد شده. چون این تغییراتی رو نه پدرش، نه مادرش و هیچ کس دیگه تا به امروز نتونسته بودن به وجود بیارن. شاید الان پدر اشکان فکر کنه که این اونه که چون این وضعیتی رو به وجود آورده، اما من با تمام وجودم ادعا میکنم این فقط اشکان بوده که موفق به بروز چون این حالتی شده.
خوش باید اشکان.
اینها همه امکان پذیر نبوده مگر به واسطه توجه و عمل کردن اشکان به قسمت اول رهنمودها.
تهشون لطف شما سست
که البته لازم هست، اما هرگز کافی نیست و نخواهد بود، چرا که ما قصد داریم که یک تأثیر دائمی رو بر روابط خانواده بذاریم، نه یک اثر مقطعی و زودگذر رو. ما در قسمت دوم به مهمترین ویژگی یک جوان که همان استقلال شخصیتی است خواهیم پرداخت. رسیدن به استقلال و به رسمیت شناخته شدن اون توسط جامعه، اطرافیان و به خصوص پدر و مادرها. خب حالا من یک سوال مشخص از اشکان میپرسم. عزیزم، آمادگی پاسخ دادن رو داری؟
بله استاد، بله، بفرمایید. بله.
خوب توجه کن پسرم، اگر تو به مغازه پدرت نری،
بله،
و به اون کمک نکنی و تمایلات و علاقه شخصی پدرت نسبت به درس خوندن تو بهش توجهی نداشته باشی،
درست،
آیا اون به تو به عنوان یک موجود مستقل که افکار و عقاید و نظریات خودشو داره نگاه خواهد کرد؟
بله. خب نه استاد.
سوال میکنم، چرا اون، یعنی پدر اشکان، قبل از وقتی که اشکان به مغازه جواهر فروشی پدر بره توجه کنونی رو به اون نداشته و مدام با اون با سختگیری و بداخلاقی رفتار میکرده؟ همه تون به این سوال خوب توجه کنید، مخصوصا تو پسرم اشکان.
چشم.
خوب به این سوال گوش کن و بعد ببین چه جوابی براش داری. فرض کنیم که پدر شما یه شبه تمام ثروتش رو از دست بده. فکر میکنی بعد این اتفاق رفتار اون با تو چگونه خواهد بود؟ آیا در اون لحظه اون، یعنی پدر اشکان، به پسری که داره فکر میکنه یا به ثروتی که از دست داده؟ اشکان؟
خب فکر کنم به ثروتی که از دست داده.
اینجاست نکته، همینجاست همون نکته اساسی حرف اینه. این رفتار غلط باید از بین بره. قبول داری که پدر تو آقای پیرزاد باید بفهمه که سرمایه اصلی اون پسرشه، نه چند تکه طلا و جواهر؟
خب بله استاد، بله درسته، اون باید بفهمه استاد، اما من فکر نمی کنم این طلا و جواهر رو بذاره که پدرم رفتار درستی با من داشته باشه.
آفرین، به راستی که آفرین. تو درست انگشت روی نقطه حساس گذاشتی. خب حالا ما باید دنبال راهی بگردیم که به بیداری وجدان آقای پیرزاد و دیدن پسرش به عنوان سرمایه اصلی زندگیش ختم
بشه. اجازه هست که من یه چیزی بگم استاد؟
خواهش میکنم محمود جان، بگو عزیزم، میشنویم.
به نظر من راهش اینه که یه شب زلزله بیاد و همه ثروت آقای پیرزاد نابود بشه.
نه خدا نکنه. عزیزان من، ما هر کاری که میکنیم و هر برنامه‌ای که میریزیم فقط و فقط به خاطر علاقه است که به کل خانواده داریم، به پدر، به مادر و بقیه افراد خانواده. شاید ثروتمند نبودن و یا بی ثروت شدن آقای پیرزاد راه حل مناسبی باشه، البته اونم مقطعی و کوتاه مدت، اما نه از طریق خدای نکرده زلزله و یا یک بلای آسمونی دیگه، یا حتی خدای نکرده یه وقتی دزدی بیاد و هست و نیست آقای پیرزاد رو برداره ببره. اونجوری شاید اصلا و ابدا ما نتونیم رفتار آقای پیرزاد رو نسبت به اشکان عوض کنیم، چرا که امکان داره به خاطر شوکی که از این طریق وارد میشه لطمه جانی و فیزیکی و یا حتی روحی و روانی خیلی سختی بخوره که جبرانش به این راحتی ها ممکن نباشه و یا اصلا ممکن نباشه. عزیزان من، نکته دیگه که باید متذکر بشم اینه که ما هیچ وقت مخالف ثروتمند بودن آقای پیرزاد نیستیم. حرفی که ما میزنیم چیز دیگه ایه. اشکان جان، میخوام ببینم تو متوجه مطلب شدی؟
بله استاد، بله متوجه شدم، خیلی خوب متوجه شدم. پدر من برای یه مدت کوتاه هم که شده نباید ثروتمند باشه.
دقیقاً. حرف و هدف ما همونطور که گفتم اینه که این ثروت مادی مانع شناختن ثروت اصلی نشه. چیه کاوه جان، تو حرفی داری عزیزم؟
بله استاد.
خب بگو.
به نظر من استاد محمود راست میگه. حالا زلزله نه، ولی یه جوری این ثروت نباید این وسط باشه.
اینو که گفتیم عزیزم. حالا بحث ما اینه که راه چیه؟ چجوری آقای پیرزاد مثلا برای یک هفته نباید ثروت داشته باشه؟
که بعدش بالاخره آقای پیرزاد به اون چیزی که شما میگین برسه.
نظر تو چیه اشکان جان؟
بله استاد، کاوه درست میگه، کاملا درست میگه.
خیلی خوب، داریم به جای بسیار خوبی میرسیم. خب من پیشنهاد میکنم که هممون خوب فکر کنیم. کاوه جانم زحمت میکشه چند تا نوشیدنی میگیره.
حتما استاد.
تا میره و برمیگرده ما فکر میکنیم و سعی میکنیم به یه راه حل عملی برسیم.
چش، تا شماها به موضوع فکر میکنین من چند تا نوشیدنی میگیرم و برمیگردم.
کاوه میخوای من برم؟
السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این پسر چرا بیدار نشده؟ چند روز بود که به وقت بیدار میشد، جای تعجبه. قفله. اشکان، نه خیر، خانوم اشکان چرا بیدار نشده؟
بیدار میشه، فعلا بذار بخوابه.
اون هیچ وقت در اتاقشو قفل نمی کرد.
قفله؟
آره.
نمیدونم، ولش کن، جوونی دیگه، یه وقت دلش میخواد در اتاقو قفل کنه، مثل وقتی که اون کتابو میخوند، هر وقت میخوندش در رو از پشت قفل میکرد. احتمالا دیشب مطالعه میکرده و بعد خوابش برد. بیا بیا بگیر بخواب، برای مغازه رفتن وقت زیادی داری.
نمیای تو؟
نه بابا، چه تاروایی میکنی تو؟ بیام تو که چی بشه؟
خیلی خب، پس تو مدرسه میبینم.
خیلی خب، برو برو، تو معطل نکن، برو تا بابا دست خوابی دار نشده.
خدافز.
ببین خیلی حواست رو جمع کنی، وقت میری خونه نبینت.
بابا حواسم جمع، خیلی خب برو دیگه.
خدافز.
خدافز.
وقت برای نماز خوندن تو حال نباشم.
کسی نیست، فکر کنم هنوز بیدار نشدن. برم زودتر تو اتاق، بعد بیام بیرون رو برم بیدارشون کنم. زودتر در باز کنم که اگه صداش شنیدن فکر کنن از تو دارم در باز میکنم. حالا دکمه این لباسه باید گیر کنه. نشون کنه. خیلی خوب. خدایا بابا، مامان، بابا جان.
چیه بابا؟
بیدارین بابا؟
کاری داری بابا؟
نه نه نه، میگم برای نماز بلند نمیشین، هوا روشن میشه الانا.
ممنون بابا، من نمازمو خوندم، تو به کارت برس.
خیلی خوب باشه، خوب بخوابی.
ممنون بابا جون، ممنون.
خدا رو شکر به خیلی گذاشتی.
کیه این وقت سو؟ الو بفرمایین. بله آقا سلام. بله خودم هستم. بله من منوچهر پیرزاد هستم، میشه امرتون رو بفرمایین؟
کیه منوچهر؟
بله گشت.
کیه بابا؟
گشت چی؟ چی؟ کلانتری؟ در مغازه؟
بابا جو خواهر بزن چی شده؟
چی؟ بازه؟
بابا
چی؟
چی شده بابا با شما؟
خالیه، مغازه خالیه. یا پیغمبر
بابا،
یا
بابا
چی شده؟ بابا چی شده؟ بابا چی شده؟ بابا چی شده؟ بابا
بعد از اون کار بچگانه‌ای که کردین و در سرقت مغازه به دزدا کمک کردین، کار عاقلانه ای انجام دادید که به پلیس مراجعه کردین. قانوناً شما دو نفر مجرمید و باید تو دادگاه محاکمه بشین. من تا حدی حرفای شما رو درک میکنم، اما قانون قانونه. پس این درخواست که خانواده‌تون متوجه کار خلاف شما نشن تقریباً غیر ممکن. اما در حال حاضر مسئله مهم شناسایی و دستگیری سارقینه، ولی من با توجه به همکاری شما با پلیس سعی میکنم کمکتون کنم.
خیلی ممنون.
ببینم، اگر پدر شما گرفتار تخت بیمارستان نمیشد، بازم حاضر میشدین با ما همکاری کنین؟
بعد دیگه هیچی الان برام مهم نیست، فقط میخوام بابام خوب بشه. حتی اگه بفهمه من هر کاری شما بگید میکنم، فقط
خیلی خوب. خیلی خوب، آروم باش
اشکان، آروم باش.
فقط امیدوارم که دیر نشده باشه. خب حالا برنشین تا با هم بریم به قسمت چهره نگاری. هر دوتون باید خوب حواستون رو جمع کنید تا ما بتونیم با کمک شما چهره سارقین رو شناسایی کنیم.
چشم باش اشکان.
خیلی ممنون که تشریف آوردین جناب سروان.
معلومه که امروز بنده دا حال آقای پیرزاد خیلی بهتره.
بله بهترم،
خدا رو شکر.
جناب سروان خبری شد؟
خبر؟ بله بله.
راستی؟
خوشبختانه با چهره نگاری که شد موفق شدیم سارقین رو شناسایی کنیم.
دستگیریشون کردین؟
هنوز نه، ولی تصویرشون برای همه مامورانمون در سراسر کشور فرستاده شده و مطمئن باشین دیر یا زود دستگیر خواهیم شد.
ممنون جناب سرمان.
آقای پیرزاد شما تصمیمتون چیه؟
در چه مورد؟
ممکنه دستگیری سارقین کمی طول بکشه، شما میخواین تا اون موقع مغازه رو بسته نگه داریم؟
من که فعلا گرفتار بیمارستانم، فکر نکنم حالا بتونم از جام بلند شم.
یعنی اگر این کسالات رو نداشتین میتونستین دوباره مغازه رو راه بندازین؟
خب زیادم ناتوان نیستم، ولی با این حالی که دارم فعلا نمیتونم.
خب شما فعلا نمیتونین، بقیه که میتونن.
بقیه؟
بله بقیه. آقا اشکان.
اشکان؟
آره آقا اشکان، فکر کنم اون بتونه با کمک خانومتون و دوستش محمود مغازه رو راه بندازه.
معلومه که میتونه، ما هم کمکش میکنیم به شرط اینکه شما اجازه بدید.
حالا خب اگه بتونه، من که حرفی ندارم.
سلام.
سلام آقا اشکان، به موقع رسیدی.
سلام مادر.
سلام بابا جون.
سلام بابا جون،
شما خوبین؟
بهترم.
اتفاقا همین الان داشتیم با آقای پیرزاد در مورد شما صحبت میکردیم.
چه صحبتی؟
بکنم بهتر آقای پیرزاد خودشون براتون توضیح بدن. خب من با اجازتون دیگه باید رفع زحمت کنم.
بازم ممنون که تشریف آوردین.
منم ازتون ممنونم جناب صفا.
من فقط وظیفم رو انجام دادم. خداحافظ.
خداحافظ.
ساده و صمیمی.
همراهان گرامی، شنوندگان عزیز، در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش دوم از مجموع برنامه های امروز رادیو سبا.
شهر شهیدی که در بین شما بود و عطر او را استشمام کردید و یادگار او، دو یادگار در وسط شما دارد، یک یادگار فرزندان گرانقدرش، یک یادگار این نوشته بسیار ارزشمندی که عشق را بر چشمان امام جامعمون حضرت امام خامنه‌ای حفظه الله تعالی جاری ساخت. شهید خوشلفظ، به تعبیر خودش خدمت امام خوشلفظ، خوش بیان، خوش سیما، خوش گفتار، خوش کردار، چقدر زیبا در این کتاب. من ندیدم کتابی، من همه کتاب این را خوندم و در اغلب اوراق او گریه کردم، برای خود او نوشتم. او آمد بعد پیش من با التماس، با همون حال در حال احتضار به سمت شهادتی که داشت، که چند ماه بعد به شهادت رسید، التماس میکرد و اصرار میکرد برای اینکه به سوریه برود تا به شهادت برسد. او خیلی زیبا و صادقانه و عارفانه و عامیانه، بدون هیچ گونه پوششی از خود، همه خاطرات زیبای خودش را بیان کرد. و این کتاب زیبای وقتی مهتاب گم شد، که در مهتاب وجود او پدیدار بود، به چاپ رسوند. این افتخاری است برای همدان. همه کشور ما را وادار به تعظیم به همدان کرد. این گفتار خوب، این منبر است.